بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام دارم خدمت دوستان و عرض ادب و احترام. بحثی که امروز در نظر گرفته شده برای من، عنوانش از نظم جدید جهانی و نقش جمهوری اسلامی ایران در اون. اخیراً روسیه یک تسلیحات منحصر به فردی رو آزمایش کرد که در واقع از جمله موشک‌های رادارگوریز و موشک‌های دوربرد قاره پیما که به طور مطلق قابلیت پوشش کل کره زمین رو داره و میتونه در واقع از هر دو طرف کره زمین جهت خودش رو در واقع پیدا بکنه و رادارها رو دور بزنه و امثال هم. و بعد از اون هم پوتین در واقع در همون سخنرانی سالانش که انیمیشن هایی رو از اینها به نمایش در آورده بود، با متهم کردن واشنگتن به اینکه در واقع باز نمیگرده واشنگتن به پیمان ضد موشک‌های بالستیک، گفت که یکی از اولویت‌های جدی روسیه تقویت زیرساخت‌های نظامی این کشور هست. البته عنوانش رو گفتش که در واقع بحث حفاظت و حراست و دفاع از روسیه است، که خب این اقدام روسیه اعتراض دولت آمریکا رو برانگیخت. و امروز من دیدم که واشنگتن پست نوشته بود که آمریکا، ایالات متحده آمریکا قصد داره که سیاست دفاع موشکی خودش رو در مقابل که تا الان در مقابل ایران و کره شمالی بود به چین و روسیه هم بس بده، که این یک در واقع به تعبیری جنگ سرد جدیدی رو را میندازه و اساساً خیلی ها معتقد هستن که یک نوعی از جنگ سرد را افتاده و یک شاهد یک جنگ سرد جدید هستیم. اما چگونه میشه در واقع این مناسبات رو، مناسبات فعلی جهانی رو که حالا بخش زیادش هم بر سر منطقه ما هست، تجزیه و تحلیلش کرد؟ آیا ما واقعاً شاهد این هستیم که نوعی از اصطلاحاً در واقع هرج و مرج و آشوب، یک نوعی از هرج و مرج و آشوب جدید دنیا رو در بر گرفته، یا نه در واقع دنیا داره با همون اصطلاحاً روال سابق خودش و نظم سابق خودش جلو میره و در واقع ما اینها رو تو همون مسیر میتونیم تحلیل بکنیم؟ برای اینکه در واقع این سوال رو پاسخ بدیم، یعنی برای در واقع در بعد کلان تبیین وضعیت فعلی دنیا و مناسبات جهانی، بایستی برگردیم به یک مفهومی به اسم نظم‌های جهانی. نظم‌های جهانی به طور کلی در سیاست بین‌الملل به وضعیت قرار گرفتن و چینش قدرت‌های جهانی و منطقی در کنار هم در دوره‌های خاص جهانی گفته میشه و این نظم‌ها در واقع قابل تغییر بوده و هست در طول تاریخ. خب ما قبل از جنگ جهانی اول و قبل از جنگ جهانی دوم حتی یک نوعی از نظم چند قطبی رو که می‌بینیم که بر دنیا حاکم هست، یعنی در واقع چند تا قدرت جهانی منطقی در کنار هم اینها دارن به در واقع اینتراکشن، کنش و واکنش میپردازن و در نتیجه این کنش و واکنش مناسبات دنیا داره جلو میره و در واقع مناسبات سیاست بین‌الملل رو این چند قطب اصطلاحاً تعیین میکنن که به این نظم اصطلاحاً میگن نظم چند قطبی. بعد از جنگ جهانی دوم ما میبینیم که این نظم تغییر پیدا میکنه و اون چند قطب تقریباً کوچک میشن یا در واقع از بین میرن و تبدیل میشه به دنیا به یک در واقع نظم دو قطبی. سیاست بین‌الملل و عرصه سیاست بین‌المللی تبدیل میشه به یک نوعی از نظم دو قطبی که ما در اونجا یک قطب شرق داریم و یک قطب غرب که حالا در واقع تحت عناوین مختلف آمریکا، روس، شوروی یا نظم سوسیالیستی، کاپیتالیستی یا نظم لیبرال و چیزهای شبیه این به قول معروف اطلاق میشه بهش. چیزی که مسلم هست این است که دو قطب در کنار هم در مقابل هم شروع به کنش و واکنش کردن و مناسبات جهانی رو شکل دادن، یعنی در واقع دو نوع از اردوگاه رو مشخص کردن، اردوگاه شرقی و اردوگاه غربی، و تقریبا تمام کشورهای دنیا بایستی در یکی از این دو قطب قرار می گرفتن که در واقع بتونن مناسبات خودشون رو پیش ببرن. جنبش عدم تعهد هم که در دهه 50 و 60 را افتاد در قرن 20 اساساً در اون فضای دو قطبی یک لطیفه‌ای بیش نبود، چون اساساً عدم تعهدی نمیتونست در اون فضا صورت بگیره چون نظم کاملاً دو قطبی بود. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه 90 و اواخر دهه 80 میلادی قرن 20 اساساً نظم دنیا عوض شد و صاحب نظران در ایالات متحده آمریکا در واقع اومدن در مورد این قصه برنامه‌ریزی کردن، در مورد این مفهوم برنامه‌ریزی کردن که ما شاهد نوعی از نظم تک قطبی هستیم، یعنی در واقع نظم دو قطبی دیگه کارکرد نداره، چون یک قطب فرو پاشید که اتحاد جماهیر شوروی هست و اساسا ما بعد از این شاهد نوعی از نظم در واقع تک قطبی هستیم به رهبری ایالات متحده آمریکا، یعنی یک قطب در دنیا وجود داره، اونم ایالات متحده آمریکا هست در عرصه سیاست بین الملل، و همه در واقع بایستی اصطلاحاً بر حول ایالات متحده آمریکا مفصل بندی بشن و همه کنش‌ها و واکنش‌ها در حول ایالات متحده مفصل بندی بشه. در واقع شروع کنشگری ایالات متحده آمریکا در این فضای تک قطبی حمله ایالات متحده آمریکا به در واقع صدام بود که بعد از اشغال کویت اتفاق افتاده بود، که جنایت‌های زیادی رو هم ایالات متحده انجام داد در این فضا، که به قول معروف این یک اخطار بود، یک آلارم بود به همه قدرت‌هایی که اون روز در دنیا بودن، حالا قدرت‌های سطح دوم محسوب می‌شدن، منتها به همه یک نوعی از آلارم و اخطار بود که ببینید به اصطلاح ما ایرانیا دنیا صاحب داره و صاحب دنیا ما هستیم و اون در واقع قطب اصلی دنیا ایالات متحده آمریکا هست و تمام کنش ها و واکنش ها باید در ذیل ایالات متحده رقم بخوره. منتها این فضا تا اوایل قرن 21 بیشتر دوام نیاورد، یعنی یک دهه بیشتر دوام نیاورد، و از اوایل قرن 21 یعنی از 2001 که ما شاهد حمله آمریکا و ناتو به افغانستان هستیم با اون بهانه های وایی که همه میدونیم بعد از اون قصه 11 سپتامبر، و دو سال بعدش در 2003 که ما میبینیم در واقع حمله به عراق اتفاق میفته، با این حمله ها، با شروع این حمله ها اساسا میبینیم که ایالات متحده آمریکا نمیتونه اصطلاحا جمع کنه مناسبات رو، یعنی هم در افغانستان گیر کرد و هم در عراق به طور ویژه تر گیر کرد و در واقع نمیتونست حرف اول و آخر رو ایالات متحده آمریکا بزنه. بنابراین ما میبینیم که قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی میان دخالت میکنن در کار آمریکا، یعنی میان در واقع هم در افغانستان و هم در عراق دخالت میکنن، کارش رو مختل میکنن، نمیذارن اجندا و دستور کار خودش رو اصطلاحاً پیش ببره. خب در افغانستان ما میبینیم که قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای جمع میشن، قدرت‌های نوظهور که حالا در موردشون توضیح خواهیم داد، جمع میشن که ایالات متحده آمریکا موافق نباشه. این قدرت هایی که مخالف ایالات متحده آمریکا بودن، یکی جمهوری اسلامی ایران بود، به طور خاص افغانستان دارم عرض میکنم خدمت دوستان، یکی در واقع چین بود، یکی روسیه بود، یکی هند بود، اینا همه دست به دست هم دادن که آمریکا در افغانستان موفق نشه و تقریبا آمریکا تا الان هم هیچ موفقیت آنچنان که در واقع پلان کرده بودن و برنامه‌ریزی کرده بودن نداشته، و این قدرت‌ها اون مزاحمت‌های خودشون رو دارن، چون حوزه ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی این قدرت‌ها اساساً افغانستان. در عراق هم ما بعد از اون داریم می‌بینیم که به تعبیر سعود الفیصل وزیر خارجه اسبق عربستان سعودی، که دو دستی در واقع عراق رو آمریکا تقدیم ایران کرد و جمهوری اسلامی ایران اساساً اون نفوذی که قبلا در عراق داشت 100 چندان شد بعد از حمله آمریکا، و به نوعی در واقع یک نوعی کمک در یک حالت متناقض کمک اصطلاحاً خیلی شایانی شد به جمهوری اسلامی ایران. البته نیت آمریکا این نبود، ما در علوم اجتماعی میگیم اینها در واقع کارکردهای پنهان قصه است و از نظر ایالات متحده آمریکا کج کارکرد این حمله در واقع میتونیم این رو تلقی بکنیم که جمهوری اسلامی ایران رو اساساً صاحب نفوذ و قدرت خیلی خیلی بیشتری در عراق کرد. خب ما میبینیم که در واقع بعد در ابتدای قرن 21 پس آمریکا توی اون باطلاق منطقه، در باطلاق جهان اسلام گیر میکنه و این شروع تغییر نظم هست و مناسبات جوری جلو میره که ایالات متحده آمریکا نمیتونه حرف اول و آخر رو بزنه، چه در عراق، یعنی نمیتونه تمام کنه، چه در عراق و چه در افغانستان، نمیتونه آنچنان که قبلا در صحنه کویت کار رو تمام کرد. حتی در صحنه کویت قصه این بود که بازنمایی رسانه‌ای هم در دست آمریکا بود، یعنی انحصار رسانه‌ای در دست CNN بود و CNN بود که تصاویر رو نشون میداد که در واقع داره چه اتفاقاتی میفته، کجاها حمله میشه. حتی هیچ رسانه‌ای قدرت ورود به مناسبات رو نداشت، چون ایالات متحده آمریکا نمیخواست. ژان بودریارد که یک در واقع فیلسوف و متفکر پست مدرن فرانسوی هست، در یک مقاله مشهور که بعداً کتاب شد که عنوانش هست Iraq War Didn't Take Place، یعنی در واقع جنگ عراق اتفاق نیفتاد. این کانسپت رو به خوبی به تصویر میکشه و مدعی هست که جنگ عراق آنچنان که باید شاید اتفاق نیفتاد، چون که هیچ کس ندید که هواپیمای بلند میشه، هواپیمای میشینه، جای بمبارون میشه، کسی میمیره. فقط CNN بود که پخش میکرد، یعنی همه رسانه‌های دنیا از CNN تصاویر خودشون رو میگرفتن. اونجا آمریکا و ایالات متحده آمریکا چون هژمون بود و قدرت برتر بود میتونست تموم کنه، منتها در آغاز قرن 21، یعنی بعد از حمله به طالبان و افغانستان و بعد از اون عراق، اساساً به سبب در واقع ورود قدرت‌های نوظهور منطقه‌ای و بین‌المللی، کار آمریکا با مشکل جدی مواجه شد و نتونست آمریکا تموم کنه و این سرآغاز تغییر نظم بود. منتها اگه بخوایم یک سرآغاز جدی‌تر و عملیاتی‌تر برای تغییر نظم دنیا از اون نظم تک قطبی به نوعی از نظم چند قطبی به قول معروف معرفی بکنیم و مشخص بکنیم، باید انقلاب‌های بیداری رو که از 2011 به بعد شروع شد در منطقه، که در واقع جنبش‌های اسلامگرا رو به قدرت رسوند در برخی از کشورها در منطقه و اساساً اسلامگراها شروع کردن با مدل‌های خاصی به بازیگری در کشورهای منطقه، باید در واقع این اتفاقات رو شروع عملیه یا جدیتر تغییر نظم بدونیم، هرچند میشه تغییر نظم رو یه مقداری در واقع عقبتر بود، چند سالی عقبتر تعریفش کرد. الان یه حال نظم منطقه‌ای در حال تغییر هست و نه تنها نظم منطقه‌ای، نظم بین‌المللی هم در حال تغییر هست. هانتینگتون در اون در واقع کاری که اثری که در مورد Clash of Civilization، یعنی در واقع در نبرد تمدن‌ها داره و انجام داده، در مورد تغییر نظم ها به صورت تلویحی این رو میگه که البته خب اون با تعابیر دیگه میگه، در فالت لاین ها اصطلاحا در خطوط گسل میگه نبرد های خونین اتفاق میفته. اگر بخوایم به زبان من، یعنی در واقع در این به کانسپتی که من دارم در واقع پیش میبرم ترجمه کنیم این زبان رو، اینجوری میتونیم بگیم که تغییر نظم ها با خشونت ها اتفاق میفته، با خون ریزی ها، با رویدادهای بزرگ اتفاق میفته. هم جنگ جهانی دوم که نظم چند قطبی رو تبدیل به یک نظم دو قطبی کرد، در واقع خشونت خیلی زیادی داشت، بیش از 80 میلیون کشته در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، هم در واقع جنگ بعد از اون در واقع تغییر نظم دو قطبی با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بعد از اون جنگ کویت مصادف بود و همزمان بود و هم در واقع تغییر نظم تک قطبی اصطلاحاً داره با خونریزی‌های شدید در منطقه رقم می‌خوره و ما می‌بینیم که حالا قبلا در اروپا هم بود، چند سال قبل، دو سه سال قبل که بحث اوکراین بود که خونریزی‌های خیلی زیادی بود که جمعش کردن، منتها همچنان در منطقه ما داریم این خونریزی‌های زیاد و مکرر رو می‌بینیم که اینها همه از نظر من در این در واقع تئوری که من دارم عرض می‌کنم اون پیامدهای تغییر نظم هست به یک نظم چند قطبی. و این تغییر نظم یک بازیگرانی داره. اگه بخوایم بازیگران تغییر نظم رو به طور ویژه نام ببریم، من سه تا بازیگر بیشتر نمیشناسم، سه تا بازیگر عمده، البته بازیگران خردی هم وجود دارن، منتها در واقع سه تا بازیگر عمده رو من معرفی میکنم در اینجا. بازیگر اول چین هست، بازیگر دوم روسیه هست و بازیگر سوم جمهوری اسلامی ایران که تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای و حتی بین‌المللی شده که در ادامه بهش خواهیم پرداخت. البته در سطح خردتر هم بازیگرانی وجود داره مثل هند و امثال هم، منتها این سه بازیگری که من نام بردم بازیگران مهمی هستند. چرا این سه، یا بهتر بگیم چرا آن دو و جمهوری اسلامی ایران، یعنی چرا چین و روسیه و بعد از اون جمهوری اسلامی ایران؟ به این سبب که هر سه اینها مؤلفه‌های از قدرت رو دارن که در واقع اینها رو قادر میکنه که تبدیل به یک نوعی از قدرت ژئوپلیتیک و استراتژیک در حوزه جهانی در عرصه سیاست بین‌الملل بشن، هم حوزه نفوذ ژئوپلیتیک و هم حوزه نفوذ ژئوکالچر خیلی وسیع این سه قدرت کسب کردن در فراسوی مرزهای خودشون. و مؤلفه‌های دیگری هم هست که حالا به صورت اختصار من بهشون اشاره میکنم. اگه بخوایم چین رو به قول معروف مثال بزنیم که چرا چین، خب چین مؤلفه‌های قدرتش به طور ویژه اینها هستن، مؤلف های کلانش. یک جمعیتش هست که در واقع 1 میلیارد و حدود 400 میلیون نفر جمعیتش هست، که در واقع جمعیت قابل توجهی هست، که البته این جمعیت خب میتونه در راستای توسعه به کارگیری بشه، یعنی پتانسیل جمعیت در راستای توسعه به کار گرفته میشه و به کار گرفته شده، هرچند انتقادات حقوق بشری خیلی زیادی میشه بهش وارد کنیم و از این منظر وارد شده، منتها این جمعیت داره ازش استفاده و بهره برداری میشه. دومی مؤلفه قدرت چین بحث وسعت خاکش هست، یک در واقع خاک خیلی وسیعی رو، یک کشور خیلی پهناور وسیعی رو ما میبینیم که در ذیل عنوان چین داره مفصل بندی میشه و داره به قول معروف کنشگری میکنه. کشورهایی که بزرگ هستن فراموش نکنیم که و بدانیم که این کشورها عمق استراتژی خیلی زیادی دارن در گفتمان انسانشناسی سیاسی، به این معنا که در واقع خاک به شما قدرت مانور میده، یعنی اگه به شما حمله ای صورت بگیره یا بخواید حمله ای صورت بدید و اینها، این در واقع وسعت سرزمینی شما به شما یک در واقع پتانسیل وسیعی رو میده و در اختیار شما قرار میده که میتونید بازیگری خیلی بیشتری بکنید. کشورهایی که کوچک هستن عمق استراتژیک زیادی ندارن و اینها در واقع با کوچکترین حملاتی ممکن از پای در بیان و کل شالوده استیت و دولت از هم بپاشه. منتها کشوری که عمق استراتژیک زیاد داره و وسعت خاک داره قاعدتا متفاوت هست، که این برای جمهوری اسلامی ایران هم صادق هست که یک کشور بسیار پهناور هست. مؤلفه بعدی قدرت چین بحث قدرت نظامیش هست، که گفته میشه سومین کشور به لحاظ در واقع یا در رده سومین کشور به لحاظ قدرت نظامی هست، که در سالهای اخیر حتی ناو هواپیمابر تولید کرده و هواپیماهای پیشرفته نظامی داره تولید میکنه و تسلیحات پیشرفته. قدرت اقتصادی چین مؤلفه بعدی هست که بسیار مهم هست. البته چینی ها همیشه خودشون رو اصطلاحاً یک قدرت جهان سومی تعریف کردن، یعنی میگن که ما در واقع در حال توسعه هستیم، جهان سومی هستیم، اما یک رشد اقتصادی 7-8% رو ما در بحث چین میبینیم که یک رشد سرسام آور هست، که چین رو تبدیل به یک اقتصاد برجسته دنیا و دومین قدرت اقتصادی دنیا کرده بعد از ایالات متحده آمریکا، خیلی عایز اهمیت هست و گفته میشه که تا چند سال آینده، مثلا تا یک دهه یا یک دهه و نیم دیگه، چین ایالات متحده آمریکا رو از لحاظ اقتصادی پشت سر میذاره. مؤلفه‌های دیگری مثل تکنولوژی چینی و غیره هم هست که در واقع اینها فعلا مجموع چین رو تبدیل به یک قدرت برتر کرده. منتها قدرتی که بیشتر در فراسوی مرزهای چین ما داریم میبینیم علاوه بر همه اینها بحث اقتصاد چین هست، یعنی یک نوعی از نفوذ اقتصادی فرامرزی رو ما در بحث چین میبینیم که چین رو حائز عنوان یک قدرت جهانی کرده، قدرتی که میتونه در فراسوی مرزهای خودش تأثیر بذاره ولو با اقتصاد، یعنی در واقع اقتصاد هست که داره کار چین رو جلو میبره. به همین منوال در مورد روسیه هم میتونیم بگیم، این جمعیت روسیه، عمق استراتژیک و وسعت خاک روسیه، قدرت اقتصادی روسیه، منابع نفت و گاز روسیه و قدرت نظامی روسیه، که در واقع اخیراً ما این رونمایی رو از روی پوتین و حزب حاکم دیدیم که در واقع آمریکایی‌ها به وحشت افتادن، چون این سامانه‌هایی که رونمایی شد، این سامانه‌های موشکی که رونمایی شد، قادرن که رادارها رو دور بزنن و کل کره زمین رو پوشش بدن، که در واقع برای ایالات متحده آمریکا این نوعی از فاجعه است. و در واقع این بحث قدرت نظامی روسیه هم بسیار بسیار مهم هست. این پس دومین بازیگر تغییر نظم هست و سومین بازیگر که بیشتر بحث ما متمرکز بر اون هست، سومین بازیگر تغییر نظم جمهوری اسلامی ایران هست. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب 1357 خورشیدی یا 1979 میلادی شروع کرد در واقع اولا با این شعار به صحنه بین المللی و روابط بین الملل پا گذاشت، که همون شعار مشهورش رو دنبال میکرد به عنوان یک اجندا و دستور کار که نه شرقی نه غربی، یعنی در نظم دو قطبی که در اون فضا در واقع فضای نظم دو قطبی حاکم بود، جمهوری اسلامی ایران یک پارادایم جدید رو استارت زد. اون پارادایم نه شرقی نه غربی بود، به نوعی از استقلال فکر میکرد. یعنی من معتقد هستم و همه جا هم گفتم که جنبش عدم تعهد با انقلاب ایران شروع شد، نه از دهه 50 و نه از دهه 60. با انقلاب ایران بود که جنبش عدم تعهد به طور خاص و به طور عملیاتی آغاز شد و جمهوری اسلامی ایران سردمدار این عدم تعهد بود، یعنی نه تعهدی به شرق داشت و نه تعهدی به غرب، و این مسئله رو در واقع در یک مدلی دنبال کرد، یک که اون مدل بست حوزه نفوذی جمهوری اسلامی ایران رو به منطقه پیرامونی خودش و به منطقه اصطلاحا حوزه تشک، حوزه اول تشک امنیتی خودش در واقع می‌بینیم. جمهوری اسلامی ایران شروع به بست حوزه نفوذ کرد در یک محور عمودی و در یک محور افقی. در محور عمودی امروزه ما می‌بینیم بعد از 4 دهه حوزه نفوذ جمهوری اسلامی ایران از زیر مرزهای روسیه شروع میشه، در قفقاز و آسیای مرکزی و به خلیج عدن منتهی میشه، که در واقع در هر کجای این نقطه محور عمودی ما میبینیم جمهوری اسلامی ایران با حمایت از جنبش‌های آزادی بخش، با حمایت از جنبش‌های اسلامی تونسته به قول معروف بست حوزه نفوذ بده و امروز بازیگران مهمی در کشورهای مختلف در واقع این حوزه محور هم افقی هم عمودی میبینیم که اینها مؤتلفین جدی جمهوری اسلامی ایران هستن، یعنی با همون مدل در واقع اکسپورت آف ریولوشن یا در واقع صدور انقلاب ما ببینیم که این قصه اتفاق افتاد. و در محور عمودی هم ما ببینیم که حوزه نفوذ جمهوری اسلامی ایران از مرزهای چین در افغانستان شروع میشه و به قول معروف تا دریای مدیترانه ادامه پیدا میکنه. این اون اصطلاحا حوزه اول تشک امنیتی ایران هست که در موردش صحبت کردیم. باز در همه این کشورها، یعنی ما میبینیم که نفوذ جمهوری اسلامی ایران در افغانستان خیلی مشهود هست. جمهوری اسلامی ایران اگرچه در ائتلاف با سایر قدرت‌های منطقه‌ای یکی از بازیگران جدی حوزه افغانستان بوده و هست، برای اینکه در واقع دستور کار ایالات متحده آمریکا که از کیلومترها آن برتر، از هزاران کیلومتر اون برتر در واقع پا شده اومده در مرزهای این کشورها بخواد کنشگری کنه، در واقع داریم می‌بینیم که جمهوری اسلامی ایران و این قدرت‌ها نقش خیلی پررنگی دارن در جلوگیری از موفقیت ایالات متحده آمریکا و بست حوزه نفوذ خودشون. این در بعد در واقع شرقی. در بعد غربی هم ما داریم می‌بینیم که این بست حوزه نفوذ در کشورهای مثل عراق، مثل سوریه، مثل لبنان، مثل فلسطین این در واقع جریان داره و بحث پیدا کرده و امروزه به تعبیر یکی از متفکرین مصری برای دومین بار ایرانی ها بعد از، یعنی در طول تاریخ خودشون برای دومین بار ایرانی ها در مدیترانه حضور دارن، یعنی یک بار در زمان کوروش ما در مدیترانه حضور داشتیم و بار دوم در زمان جمهوری اسلامی، که این حوزه در واقع با همون مدل بست حوزه نفوذ ما میبینیم که جمهوری اسلامی ایران تونسته اتفاقاتی رو رقم بزنه، کارهایی رو بکنه که به تعبیر من کل منطقه غرب آسیا در ذیل نگین جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره. و میبینیم که از قرن 21 به طور ویژه در مقابل ایالات متحده آمریکا به طور ویژه تر وایساده و به تعبیر مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی‌های اخیرشون فرمودن که در همین ایام 22 بهمن فرمودن که این ملت، یعنی ملت ایران، شما رو 40 سال قبل از ایران ریختن بیرون و الان بعد از 4 دهه شما رو از منطقه ریختن بیرون. این یک واقعیت هست. این در حوزه رئال اگه به قصه نگاه بکنیم کاملا واقعیت هست با همین مدل که به لحاظ علمی بحث کردیم. و البته از 2011 به بعد ما می‌بینیم که این موج ایستادگیه، یعنی بعد از انقلاب‌های عربی می‌بینیم که پررنگ‌تر هست. می‌بینیم که بعد از 2011 کنشگران تغییر نظم دست به دست هم دادن برای اینکه به قول معروف مقابل اون نظم موجود که ایالات متحده آمریکا داشت حفظش میکرد و داره تلاش میکنه که حفظش بکنه وایسادن و در واقع وتوهایی که مثلا روسیه و چین انجام دادن، روسیه قبل از ورود نظامی مستقیم به صحنه سوریه چندین قطعنامه رو وتو کرد در شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه چین. ببینید برای اولین بار روسیه یا چین و روسیه و چین با همدیگه به قول معروف دست به وتو زدن بعد از جنگ جهانی دوم. اینها از در واقع حق وتو خودشون تا حالا استفاده نکرده بودن، اگرچه ایالات متحده آمریکا بارها از حق وتو استفاده کرده بود در موارد مختلف که بیشترش برای همون بحث قطعنامه‌هایی بود که پیشنهاد می‌شد علیه رژیم منحوس صهیونیستی، بارها ایالات متحده آمریکا استفاده کرده بود، منتها نه چین نه روسیه هیچ کدوم استفاده نکرده بودن. ما در این برهه، یعنی از شروع بحران سوریه و بعد از 2011 به بعد، می‌بینیم که اتفاق خارق‌العاده‌ای میفته در عرصه سیاسی و شورای امنیت، اونم این هست که چین و روسیه با هم وتو میکنن. خب دوستان میدونن که این پنج قدرت در شورای امنیت هر کدومشون اگر که استفاده بکنن از حق وتو، قطعنامه اصطلاحاً در واقع ملغا میشه و نیاز نیست که دو تا قدرت با هم وتو بکنن. ولی وتوی دو قدرت با هم دیگه نشون میده که در واقع مناسبات داره به هم میریزه، یعنی چین و روسیه با هم دارن وتو میکنن، این اتحاده و ائتلاف شکل گرفته که البته در صحنه سوریه با مدد جمهوری اسلامی ایران قصه اتفاق افتاد و این جمهوری اسلامی ایران بود و سردار سرفراز حاج قاسم سلیمانی که روسیه رو متقاعد کرد و پوتین رو متقاعد کرد که شما برای حفظ منافعتون باید به صورت ویژه وارد عرصه منطقه در واقع مدیترانه بشید و به طور ویژه و به صورت عینی که در واقع حضور هوایی و موشکی روسیه رو از سپتامبر 2015 به بعد ما میبینیم که هست و حضور این قدرت اساساً همه الان هم تعیین کننده هست. حالا در یک معادله ای، در یک در واقع تقسیم کاری که اون تقسیم کار این بود که زمین در اختیار جمهوری اسلامی ایران و هوا حوزه هوایی و حوزه در واقع اصطلاحاً حالا موشک ها یا در واقع جنگنده ها در اختیار روسیه و این قدرت ها با همدیگه شروع کردن به وایستادن جلوی ایالات متحده آمریکا و این به نظر من فاز جدیدی از اصطلاحاً در واقع تغییر نظم دنیا هست. مناسبات نظم بین المللی داره به هم میریزه و ما دیر یا زود وارد نظم جدید که یک نظم چند قطبی خواهد بود خواهیم شد و در اینجا مسئله اصلی این هست که سهم هر کدوم از بازیگران چی هست، یعنی این بازیگرانی که الان دارن جلوی نظم موجود یا نظم قبلی وای میسن و کنشگری میکنن به طور ویژه مقابل ایالات متحده آمریکا و مؤتلفینش، چه منطقه‌ایش چه در واقع اروپاییش، اینها چه سهمی رو میخوان و به قول معروف میخوان چجوری اجندای خودشون رو اصطلاحاً تحمیل کنن به مناسبات. الان در واقع بحث سر این خواهد بود. من بعد آنچه که به جمهوری اسلامی ایران مربوط میشه و به کشور ما مربوط میشه این هستش که جمهوری اسلامی ایران میخواد در واقع سهم خودش رو داشته باشه از این در واقع کیک جهانی و از این معادلات. بالاخره جمهوری اسلامی ایران زحمات زیادی کشیده در طول این 14 از مقابله با تروریسم یا در واقع بقیه کارهایی که کرده، جمهوری اسلامی ایران میخواد سهمش رو حفظ بکنه و حتی گسترش بده و جای خودش رو میخواد مشخص بکنه متناسب با وزنش. کاری که غربی ها سعی کردن در این سالها بکنن این بوده که در واقع جمهوری اسلامی ایران رو به رسمیت نشناسن، یعنی در واقع همیشه یک نوعی از ابهام رو در به رسمیت شناختن جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک اکتور منطقه‌ای داشتن و این ابهام رو همچنان باقی گذاشتن. فشارهای مختلفی رو تحمیل کردن به کشور ما که حالا از تحریم گرفته تا بقیه بحث ها که همه میدونیم، اینها در راستای این بوده که ما شما رو به رسمیت نمیشناسیم، یعنی بحث اساسی غربی ها این بود که ما موجودی به نام جمهوری اسلامی ایران رو به رسمیت نمیشناسیم. ایران متناسب با نفوذ خودش، متناسب با وزن خودش دنبال به رسمیت شناخته شدن در ابتدا و بعد از اون خواستار این هست که یک سهم متناسب با وزنش داده بشه بهش در این نظم جدید که اون سهم باید سهم قابل توجهی باشه، چون من عرض کردم این حوزه نفوذ، این بست حوزه نفوذ قاعدتاً یک سهم قابل توجه و ویژه رو میطلبه و ما اینجوری باید بگیم که در آینده شاهد قطب ایران خواهیم بود. در این آینده که میگم آینده یک کاملا کوتاه مدت هست، چون بالاخره این مناسبات نظم نوین اصطلاحا نظم جدید شکل خواهد گرفت، استابلیش خواهد شد، یعنی در واقع پایدار خواهد شد و قدرت ها بر این پایه شروع به کنش و واکنش خواهند کرد در آینده کوتاه مدت و در آینده نزدیک و یکی از قطب‌های جهانی قطب ایران خواهد بود و این قطب همونجور که گفتم در اون حوزه نفوذ و در اون حوزه‌ای که ازش یاد کردیم که حوزه کنشگری ایران هست ما در واقع این رو خواهیم دید و قاعدتاً نظم آینده دنیا بخوام نتیجه گیری بکنم این خواهد بود که یک نظم چند قطبی خواهد بود در ابتدا و ثانیاً سهم قطب ایران یک سهم خیلی پررنگ خواهد بود، یک سهم بزرگ خواهد بود که در واقع انشالله در آینده نزدیک خواهیم دید. که البته این قطب یک قطبی هست که در یکی از ژئو استراتژیک ترین و مهمترین نقاط دنیا واقع شده. حالا در نظریات ژئوپلیتیک اون بحث هارتلند و ریملند که از زمان مکیندر و در واقع اسپایکمن و اینها مطرح شد و جلو اومد تا برژینسکی که در واقع نظریات جدیدتری رو ارائه داده، بحث سر این هست که یک سرزمین قلب، یک هارتلند وجود داره در دنیا و حالا خیلی ها معتقد هستن که این هارتلند که قبلا در آسیای مرکزی و قفقاز بود الان به پایین هدایت شده و در حوزه همین نفوذ ایران که همین حوزه‌ای که عرض کردم هارتلند الان اینجا هست، چون منابع معدنی، نفت، گاز و در واقع خیلی از ثروت‌هایی که در دنیا وجود داره در این منطقه هست، در واقع درصدش خیلی زیاد هست و قاعدتاً این منطقه ژئواستراتژیکی که در ذیل نفوذ جمهوری اسلامی ایران خواهد بود نقش پررنگی در ذیل عنوان قطب ایران در فضای نظم جدید جهانی خواهد داشت انشاءالله.